انجام بدین؟
نتایج بسیار عالی و خوبی داشت. جالب عرض کنم خدمتتون، ما تو این مدل دانشجو وقتی وارد دانشگاه میشه در همون ابتدا وقتی ثبت نام آموزشی انجام میده،
بله،
ما ازش ثبت نام حوزه هدایت شغلی هم انجام میدیم. یعنی فرد یه پرونده آموزشی داره، یه پرونده هدایت شغلی داره. در این پرونده هدایت شغلی ما از فرد تست های شخصیتی میگیریم، یعنی ویژگی های شخصیتی فرد رو مشخص میکنیم، توان سنجیش میکنیم، نیاز سنجیش میکنیم و در طول مثلا اگر کارشناسی هست 8 ترم تحصیلی یا اگر کاردانی هست در طول 4 ترم تحصیلی برای این آموزش های مکمل میذاریم، کارگاه های بازدید میذاریم، کارآموزی رو مدیریت میکنیم.
متناسب با رشته تحصیلیشون دیگه.
متناسب با رشته تحصیلی با هماهنگی گروه آموزشی مربوطه. این خیلی مهمه.
خب آقای دکتر عذرخواهی میکنم، در همین دوره‌ای که به صورت آزمایش اجرا کردین چه تعدادی رو راهی کار کردین؟
یا کنید ما جمعیت پایلوتمون 800 نفر بود.
بله.
از این 800 نفر با قاطعیت میتونم بگم بیش از 80%، بیش از 90%شون جهت کاریشون قطعی شد. یعنی اصلا خودشون معتقد بودن ما با این کار اصلا با رشتمون آشنا شدیم. با
خیلی هم عالی که امیدواریم همونطور که خود شما فرمودین مورد حمایت قرار بگیرون و بتونید این رو در کلیه دانشگاه ها تسری بدیم. و اما برسیم به مورد پایانی.
مورد پایانی بحث تقویته، یعنی سومین ماموریتمون تقویت روحیه خودباوری و کارآفرینی بود. یکی از مشکلات جدی که در نسل جوان داریم عدم باور، یک به توانمندی های خودشون هست، دو عدم اطلاع از خدمات و زیرساختایی که در کشور برای این عزیزان فراهم شده.
این ماموریت شما بیشتر بُعد روانشناسی داره.
هم روانشناسی داره، هم جریان سازی داره، هم اطلاع رسانی داره. یعنی از چند جنبه باید به موضوع نگاه کنیم.
این مورد هم شروع کردین یا هنوز؟
بله بله، این مورد خوشبختانه الان شروع شده تو خیلی از دانشگاه‌ها، بله. تو خیلی از پارک‌های علم و فناوری، رویدادهای استارتاپی به قول معروف تعریف کردیم.
درسته.
مثلا مثل دیدار در مزرعه، دیدار در کارخانه، صندلی تجربه، اینها رو تعریف کردیم که افراد رو میان داخل دانشگاه یا دانشجوها میرن در مراکز علمی، در مراکز صندلی.
در اصل دانشجو رو میزنید در موقعیت.
احسن، آفرین. و ضمناً انتقال تجربه.
بله، خیلی هم عالی. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر گرجندی. خیلی استفاده کردیم از فرمایشات شما و آموختیم و آشنا شدیم با فعالیت‌هایی که به نظرم واقعا از چشم و گوش ما پنهان و مخفی بود. سپاسگزاریم. به اتفاق همکارم آقای علی اکبری با شما خداحافظی می‌کنیم.
متشکرم. ممنون. خدا نگهدار.
جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی مرکزی داره تحت عنوان خدمات مرکز درمان در منزل امداد. در این مرکز کلیه خدمات درمانی، فیزیوتراپی، گفتار درمانی در منزل توسط نیروهای ورزیده و استادان و اساتید و متخصصان انجام میشه. خب مجموعه مختلفی در این مرکز وجود داره تحت عنوان پرستاری در منزل، پزشکی در منزل، اجاره تجهیزات پزشکی، تهیه دارو، مشاوره در منزل، گردشگری سلامت، نمونه‌گیری در منزل و حتی اعزام آمبولانس. شما عزیزان میتونید برای دریافت خدمات این مرکز با شماره 722-103 در تماس باشید. اما رسیدیم به پایان برنامه امروز افق روشن. جناب آقای علی اکبری، ممنونم از حضورتون.
سلامت باشین قربان.
به اتفاق شما با تک تک شنوندگان عزیز خدافظی میکنیم و یک بار دیگه گرامی میداریم سال روز تأسیس جهاد دانشگاهی رو. روزتون بخیر. خداحافظ.
خداحافظ. باشه بفرستا بعد از اون منتظرم. باشه خداحافظ. جانم عزیزم جانم.
شیره روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تمام شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
اکساب، فراتر از یک آب، غنی شده با اکسیژن. اکساب
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با حوض اخوان. طراحی مدرن، هماهنگ با هر آشپزخانه. کم صدا با مکش قوی.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
سرای خودرو در سرای بزرگ ایرانی و برگ سبزی که تحفه ایست ارزانی شما. عرضه ویژه تعداد محدودی خودروی پیکاپ و کامیونت دایون به قیمت کارخانه و با شرایط اقساط بدون سود و ضامن، همراه با ثبت سند به نام مشتری که خرید خودرو را نیز از همیشه آسوده تر کرده است. خریدی رویاگونه از سرای خودرو در سرای ایرانی. قم، سرای ایرانی.
از عطر گل یاس بگو ای دل من، از آیه احساس بگو ای دل من. وقتی که به لب رسیدی از لب تشنگی، یا حضرت عباس بگو ای دل من.
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام.
تو از دور سلام به سلیمان جهان، از طرف دور سلام به تو از دور سلام به حسین، از طرف وصله ناجور سلام.
نجات اهل عالم با حسین، حسین است، با حسین است.
این موسیقی بین الحرمین و حرم آقام حسین و حرم آقام ابوالفضل هر موقع که پخش میشد، یعنی واقعا من درکی ازش واقعا نداشتم. ولی روزی که بین الحرمین قرار گرفت، بعد این دوراهیه که میگن خدا آدمو تو دوراهی قرار نده که ندونی تو کدوم راه بری، واقعا اونجا پیش اومده بود. یعنی تو دو به شک بودی که خدای من الان برم شه امام حسین یا برم شه حضرت ابوالفضل. داره من خودم واقعا اون تیکه بین الحرمین بارها و بارها پیاده رفتم. من میرم حرم حضرت ابوالفضل زیارت نامه میخوندم، بعد میرفتم حرم حضرت امام حسین. اصلا مثل یه مرغ سرکنده انگاری، یعنی همچنین حسی داره، نمیفهمی میخوای چیکار کنی، اینجا میمونی نمیمونی.
زائر افلاک، ویژه برنامه هشتم، نهم و دهم محرم از رادیو سلامت، از ساعت 11 الی 13:30 دقیقه. زائر افلاک.
حسین علیه السلام بنای قیام خود را بر فداکاری در راه حق گذاشت و از همان آغاز این حقیقت را اعلام و پیوسته بر آن تأکید کرد. از ویژگی های قیام عاشورا که در جاودانه شدن این قیام نقش موثری داشت، حق محوری و حق طلبی این قیام بود. سلام بر غریب غریبان، سلام بر شهید شهیدان، سلام بر کسی که خونش به ستم ریخته شد، سلام بر کسی که میکائیل در گهواره با او سخن گفت، و سلام بر کسی که فرشتگان آسمان بر او گریستند.
ساعت 10 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روز شما بخیر همراهان گرامی. من آل جعفر دعوت میکنم که با من همراه باشید با چند خبر در نخستین بخش از خبرهای رادیو سلامت. تعداد شهرهای قرمز کرونایی دوباره افزایش یافت. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز کرونایی از 120 به 130 و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از 112 به 129 شهر افزایش یافت. همینطور تعداد شهرهای با وضعیت زرد از 166 به 154 و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از 50 به 35 شهر کاهش یافته. طبق آخرین آمار روزانه کرونا، 5455 نفر به کرونا مبتلا شدند و متاسفانه 47 نفر به علت ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. آقای شیروژن، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، گفته بهتر است مراسم عزاداری محرم در فضای باز برگزار شود.
پیشنهاد اصلی این هستش که در مراسم های عزاداری که در فضای باز برگزار میشه شرکت بکنن. اگر در فضای بسته شرکت میکنن، حتما جایی باشه که تهویه مناسب داشته باشه، رفت و آمد هوا رو داشته باشیم ما، و بسته به رنگبندی شهرها. اگر در شهرهای قرمز برگزار میشه، 30% ظرفیت اون فضا رو میتونن حضور پیدا بکنن، جمعیت میتونه باشه. اگر در شهرهای نارنجی باشه، تا 50% اون فضا رو میتونن حضور پیدا بکنن، و در شهرهای زرد تا 70%، و در شهرهای آبی محدودیتی از جهت تعداد وجود نداره.
عضو کمیته علمی کشوری کرونا شک درباره تأثیر واکسن کرونا را ظلم به بشریت دانست. مجید مختاری گفت تأثیر واکسن‌های موجود در کاهش ابتلا به فرم شدید بیماری، بستری در بخش‌های عادی، مراقبت‌های ویژه و مرگ و میر ناشی از کرونا ثابت شده است. بنابراین نباید درباره تأثیرگذاری آنها شک کرد. به گفته مختاری، تحقیقات نشان می‌دهد که اگر 40% مردم دنیا هنگام همه‌گیری کرونا نوع دلتا واکسینه شده بودند، از مرگ تعداد زیادی از مردم پیشگیری می‌شد. عضو کمیته علمی کشوری کرونا گفت مطالعات اولیه هنگام آغاز شیوع کرونا نشان داد که رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی از جمله استفاده از ماسک، رعایت فاصله فیزیکی، شستشوی دست‌ها، تهویه مناسب در اماکن مسقف و پرهیز از سرعتدهای غیر ضروری میتواند تأثیر زیادی در پیشگیری از ابتلا به کرونا، بستری و مرگ و میر داشته باشد. 45,000 نفر در سال بر اثر حوادث رانندگی معلول میشوند. رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی در دومین نشست کمیته فنی سلامت و ایمنی ترافیک در محل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت برای جوان نگه داشتن جمعیت کشور باید از حوادث و مرگ و میر جوانان بر اثر حوادث ترافیکی و جاده‌ای جلوگیری کرد. حمیدرضا خانی که افسود در حوزه ترافیک با وجود فعالیت پلیس راهنمایی و رانندگی، تشکیل مداوم کمیسیون ملی راه و انجام فعالیت‌های شورای عالی ترافیک، تاکنون برای پیشگیری از افزایش معلولیت به نتیجه مطلوبی نرسیدیم، به طوری که هر سال 45,000 نفر به جمعیت معلول کشور اضافه می‌شوند. دکتر مطلق رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی هم در این نشست گفت 7,000 خانه بهداشت و 3,000 مرکز سلامت در کشور وجود دارد که بستر مناسبی برای اجرایی کردن برنامه‌های سلامت است و با تصویب سند سلامت در شورای عالی و اجرای آن در سطح شبکه نظام سلامت از بسیاری حوادث جاده‌ای و ترافیکی در زمان مناسب پیشگیری خواهد شد. شنوندگان گرامی، شما میتونید بخش بعدی خبرها رو ساعت 16 شنونده باشید از رادیو سلامت. خداوند یارو نگه دارتون.
طاعات و عزاداری های شما در ایام محرم قبول درگاه حضرت حق. خیلی ها توی این روزها نذری دارن و برای نذری باید دام ذبح کنن. بیاید با هم اصول درست ذبح دام و رعایت اصول بهداشتی رو در این ایام از زبان کارشناس بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مهدی سلوکانه، معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان تهران هستم. به سهم خودم تسلیت عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و آرزوی قبولی عزاداریاشون دارم. همونطور که مستحضر هستید، خب امسال ماه محرم به ویژه دهه اول در تابستون و اوج گرما قرار گرفته و به خاطر بحث بیماری‌های مشترک بین دام و انسان که در اثر زب و کشتار دام به ویژه بیماری تب خونریزی دهنده کریم کنگو که خب امسال شرایط ویژه‌ای هم در این خصوص بود، ولی خوشبختانه این اواخر با اقدامات کنترل شده‌ای که انجام شد تونستیم این بیماری رو کنترل کنیم، ولی به هر حال این بیماری در کمین این ویروس پس میطلبه. هموطنان عزیز ما به نکات بهداشتی که سازمان دامپزشکی کشور و ادارات کل دامپزشکی استانها اعلام میکنن توجه کنن و حتما در مراسم عزاداری هاشون رعایت کنن. یکی از مهمترین نکات بحث کشتار دام هست. مختصری به هر حال در هیئت ها، تکایا و دستجات نزولاتی که مردم دارن دام قربانی میکنن و کشتار میکنن. توصیه اول ما تهیه دام قربانی از کشتارگاه‌های دام هست که در روز تاسوعا و عاشورا تمامی کشتارگاه‌های دام باز هستند و مردم میتونن گوشت قربانیشون رو از این کشتارگاه‌ها تهیه کنن که کاملا بهداشتی و با حضور ناظرین شرعی بحث شرعی هم انجام میشه. یا روش دوم سفارش به قصابی‌های محلشونه که اون مقدار دام و گوشتی که میخوان قصابی ها بعد از کشتار در کشتارگاه با لیبل ویژه عید قربان در اختیار مردم قرار. ولی اگر احیانا به حال مردم به خاطر به جا آوردن نزولاتشون در مساجد و هیئت ها یا داخل کوچه ها خواستن این قربانی انجام بدن، خواهشمون اینه که تمامی ضوابط بهداشتی رو رعایت کنن، به خصوص افرادی که با دام و لاشه دام ارتباط مستقیم دارن حتما از دستکش استفاده کنن، از ماسک، عینک، چکمه استفاده کنن و بلافاصله بعد از این که کشتارشون تموم شد اون محل رو بشورن و حتی المقدور ضدعفونی انجام بدن. نکته خیلی مهم و اساسی که هستش، دام قربانی شده و گوشتش نباید بلافاصله مورد استفاده قرار بگیره. بهترین کار نگهداری این گوشت استحصالی به مدت 24 ساعت در یخچال در دمای 0 تا 4 درجه است تا اصطلاحاً اون پدیده نشی طی بشه و اگر احیانا آلودگی و ویروسی هستش غیر فعال بشه و مردم عزیز ما بتونن با اطمینان خاطر این گوشت رو مصرف کنن. البته در این راستا اداره کل دامپزشکی استان تهران هم برنامه‌ریزی کرده در قالب 50 اکیپ ثابت و صیاد که مشتمل بر 45 دکتر دامپزشک، 44 بازرس بهداشتی گوشت و 16 ناظر شرعی آماده هست که خدمات ارائه بده به هموطنان عزیز و در جای جای استان اگر هموطنان نیاز داشتن که همکاران ما بیان معاینه کنن اون دام کشتاری لاشه کشتاری و همکاران ما بلافاصله مراجعه میکنن. در اینجا من شماره تماس 1512 که سامانه پاسخگویی اداره کل دامپزشکی استان تهران هست خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که اگر سوالی یا موردی داشتن و یا نیاز به ارائه خدمات دامپزشکی داشتن همکاران ما بعد از تماس با این شماره تلفن مراجعه میکنن و خدماتشون رو ارائه خواهند داد.
زندگی زیباست. به نام پروردگار مهربان، سلام. امروز در این برنامه من فیروزه آدابی به همراه همکارانم در اتاق فرمان و کارشناس محترم جناب آقای دکتر رضا کاظمی در خدمت شما هستیم با موضوع تأثیر محبت بر سلامت روان و خانواده. یکی از نکاتی که میتونه در زندگی خانوادگی و اجتماعی ما رو به موفقیت نزدیک کنه داشتن محبته. این محبت میتونه ما رو به دوستی ها و مهربانی ها نزدیک تر کنه و البته باعث انسجام خانوادگی ما بشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، محبت چقدر میتونه توی زندگی ما تاثیرگذار باشه؟
مسلماً توی خانواده‌های ایرانی که محبت خیلی وجود داره، اگرم که بین اعضای خانواده محبت همیشه برقرار باشه، افراد بعد از که یه روز پرکار و پرمشغله پشت سر میذارن، وقتی میان داخل خونه یه جمع صمیمی خانواده باشه، مسلماً اون شب رو با آرامش بهتری پشت سر میذارن و صبح دیگری رو با انرژی زیادتری میتونن آغاز کنن.
محبت چه تأثیری تو زندگی ما داره؟
فهم کنم خیلی بیشتر آدم انگیزه میده، یعنی نقشش اینطوریه. مثلا
نظر شما چه، محبت چه تأثیری میگذاره در سلامت روان ما توی زندگی ما؟
ولی حقیقتش من فهم کنم محبت کردن احساس امنیت میده به طرف مقابل. اینی که طرف احساس امنیت میکنه که در هر صورتی مورد توجه و محبته. اگه احیانا اشتباهی هم میکنه، همیشه آدمایی هستن که چون دوستش دارن میبخشنش و این باعث میشه که بتونه اشتباهش رو جبران کنه و این خیلی مهمه.
محبت توی زندگی شما چقدر میتونه بر سلامت روان شما تأثیر بگذاره و همینطور اطرافیانتون؟
مسلما خب خیلی تأثیر زیادی داره، به خاطر اینکه اگر که من محبت ببینم میتونم همون محبت رو به دیگران منتقل کنم و باعث بشه که انرژی مثبت به وجود بیاد و افراد از نظر روحی و روانی خیلی با هم دیگه اوضاع بهتری داشته باشن و این خب خیلی خوبه. میتونه تو تربیت فرزندان، توی همسرداری، توی ارتباط با دیگران خب خیلی مفیده، به شرط که محبت دو طرفه باشه، نه که یه نفر فقط محبت بورزه و طرف مقابل هیچ عکس العملی نشون نده.
خب گزارش خانم اکبرزاده رو شنیدیم. در این گزارش به محبت اشاره شده بود و اینکه وقتی ما محبت ببینیم متقابلا محبت هم از خودمون نشون میدیم. آقای دکتر کاظمی خدمت شما سلام عرض میکنم.
عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. عرض کنم خدمتتون که خانم آدربی، محبت یکی از اون مواردی هست که در ذات و سرشت ما انسان ها هست، یک عامل فطری هست که مربوط به هیچ مکان و زمان خاصی هم نیست. توی گزارش که مطرح شد گفتن که در خانواده های ایرانی معمولا محبت هست. من اینو میخوام خدمتتون بگم که جهان شمول هست. ما در هر جایی در کره زمین قدم بگذاریم میبینیم که همه معمولا برای محبت چه دوست دارن محبت ببینن، چه دوست دارن محبت بکنن. عمدتاً خیلی خوب هست که دوستان هم تو این زمینه تجارب خودشون افزایش بدن. منظور از افزایش تجارب این هست که محبت کنن، مهرورزی داشته باشن. بلخص که در متون دینی ما هم به این امور بسیار بسیار اشاره شده. تجربی هست خانم آدابی به اسم تجارب نزدیک به مرگ. بکنم دوستان شاید راجع به این توی فیلم ها یا از زبون آشناهاشون چیزهایی رو شنیده باشن. کسایی که تجربه مرگ رو به صورت کامل نداشتن اما بله، نزدیک این فرایند شدن. پیامی که این افراد دارن، یعنی بعد از اینکه رفتن دنیای پس از مرگ رو به صورت اندکی لمس کردن برگشتن، پیامی که در واقع حاملش بودن محبت کردن به اطرافیان بوده. تأثیر بسیار زیادی محبت کردن به اطرافیان توی زندگی ما میذاره. گره گشایی که این امر برای ما داره بسیار بسیار مؤثر هست. واسه همین هم ما توی ائمه خودمون، توی بزرگان دینی خودمون بله، به وفور میبینیم که توی این زمینه به ما پیشنهاداتی شده و ما رو در واقع جهت دادن به سمت اینکه بخوایم به اطرافیان خودمون محبت کنیم. محبت میتونه گره گشای کار ما باشه و میتونه توی زمینه مختلف ما کمک کنه. به استثنای این مسئله دیگه که توی خانواده ها میتونه محبت شرایط رو برای همه افراد تلطیف و تعدیل کنه. بالاخص محبت یا آقایون میتونن نسبت به همسر خودشون داشته باشن. یکی از مشکلاتی که در حال حاضر ما در مشاوره ها باش روبرو هستیم، عدم توجه یا عدم محبت لازمه، ابراز محبت لازمه از جانب آقایون نسبت به خانم ها هست. خیلی اوقات پیش میاد که آقایون ابراز محبت رو بیشتر توی امور مادی میبینن و احساس میکنن که اگر تو اون زمینه کم و کاسی نذارن، قطع یقین اون محبتی که مد نظر همسرشون هست رو برآورد کردن. و گاهی اوقات در رابطه با فرزندانشون اینقدر دغدغه‌های کاری وجود داره که اون محبت لازمه نمیتونه انتقال پیدا کنه به فرزندشون. در این صورت میبینیم که شرایط خانواده شرایط خوبی نخواهد بود و وقتی که محبتی وجود نداشته باشه روابط عاطفی هم نیست. یکی از مواردی که باعث بروز افسردگی میشه جو سرد خانواده هست. اگر محبت وجود داشته باشه میتونه فرسوخ بده به سمت سلامت روان بهتر، میتونه افسردگی رو دورتر کنه، میتونه اضطراب‌ها رو دورتر کنه. در غیر صورت شرایط میتونه بدتر و بدتر باشه برای
بسیار خب. پس در خانواده ای که محبت نباشه، بچه ها هم محبت رو نمی بینن و در آینده هم نمی تونن برای زندگی شخصی خودشون اون محبت رو به کار ببندن.
کاملا. یکی از مواردی که معمولا بچه ها می تونن خوب مشاهده کنن و آموزش ببینن، دیدن همین محبت و نحوه ابراز محبت هست. تو بعضی از خانواده هایی که خیلی مردسالاری وجود داره، نحوه ابراز محبت پدر نسبت به مادر همیشه در پوششی نهان بوده و هم برای همین فرزندان نمیدونن که به چه سبک و سیاقی باید ابراز محبت رو داشته باشن، که توی احادیث دینی ما باز به وفور توی این زمینه مطالبی بیان شده هست که دوستان اگر به اونها مراجعه کنن میتونن اشارات خیلی خوبی رو دریافت کنن.
متشکرم. دوستان شما همچنان شنونده برنامه زندگی زیباست هستید، کاری از گروه سلامت روان و خانواده رادیو سلامت با موضوع تأثیر محبت بر سلامت روان. شما شنوندگان عزیز اگر راجع به تأثیر محبت بر سلامت روان نظری دارید، خواهش میکنم از طریق شماره پیامک 30102 برای ما ارسال کنید. موضوع امروز ما تأثیر محبت بر سلامت روان و خانواده و کارشناس ما جناب آقای دکتر رضا کاظمی روانشناس. آقای دکتر، در بخش جمع‌بندی اگر ما بخوایم یک توصیه داشته باشیم به پدرها و مادرهای عزیز، چه توصیه خوبی رو شما میتونید بفرمایید که این محبت در دل بچه‌ها نهادینه بشه و انشاءالله این محبت رو در سالهای آینده، در سالهای تحصیلیشون و حتی در زندگی